این رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداده. با سلام و درود به شما و سپاس از همراهیتون، یک ساعته که با برنامه صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در این بامداد آدینه 8 بهمن برابر با 28 ژانویه، هرچند از سرمای هوا در کشور اندکی کاسته شده، اما برف و باران همچنان حضور داره، به ویژه از نیمه شب تا ساعت‌های نخست بامدادی در خوی، زنجان، سنندج، تبریز، ارومیه، شهرکرد و علیگودرز برف زیادی باریده. برف در ارومیه، زنجان، قزوین، سنندج، عراق، شهرکرد و نوشهر ادامه داره. در تهران، کرمانشاه، خرم‌آباد، ایلام، قم و شهرهای کرانه دریای خزر هوا بارانیه. در کرمان، بم، زاهدان، شیراز، بندرعباس، بیرجند، یزد، اهواز و آبادان در طول روز باران ادامه خواهد داشت. در اصفهان و مشهد هوا نیمه ابریه. در شمال غربی و غرب کشور در 3 روز آینده هم برف و باران زیادی خواهد بارید. دمای هوا در این لحظه در ارومیه، زنجان، قزوین، شهرکرد، سنندج و نوشهر بین 3 تا 2 درجه زیر صفر. در همدان دمای هوا هم اکنون 8 درجه زیر صفر و در گرم‌ترین ساعت‌های روز از 0 درجه بالاتر نخواهد رفت. در تهران هم اکنون دمای هوا 0 درجه است و در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 8 درجه زیر صفر میرسه. یعنی همدان 8 درجه زیر صفر، بالاترین 0 درجه، تهران پایین‌ترین 0 درجه، بالاترین 8 درجه، بالای 0. خب اینم محض یادآوری. در بعد از ظهر باران در شهرهای شمال کشور ادامه خواهد داشت و در نوشهر و اردبیل برف خواهد بارید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر امروز با مطالب متنوع دیگری صبحانه شما را همراهی خواهیم کرد. گذشته از این که شما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار خواهیم داد، گزارش‌های تحلیلی متنوع دیگری هم براتون در نظر گرفتیم به اضافه موسیقی. در آغاز بار دیگه در همراهی مسئول خبرمون همکارم مهرداد میردامادی هستیم. آقای میردامادی با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر.
نمیدونم توی این چند دقیقه نیم ساعتی که گذشته خبر تازه‌ای دریافت کردین یا نه.
خبر جدیدی به اون صورت نبود، الا اینکه در چند شهر مصر ظاهراً تا پاسی از شب و ساعت اولیه بامداد امروز تظاهرات به صورت پراکنده ادامه داشته.
به هر حال رسانه‌های مختلف جهان همچنان این ماجرا رو پیگیری می‌کنن. ما هم در طول روز شنوندگان رو در جریان آخرین تحولات قرار خواهیم داد. فعلا از شما بشنویم و خبرهایی که برامون تدارک دیدین.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خواست تا به اصلاحات اساسی سیاسی در آن کشور اقدام کند. رئیس جمهوری آمریکا پس از گذشت 3 روز از ناآرامی‌ها در شهرهای مصر، تظاهرات ناراضیان را بروز خشم فروخورده ناشی از ده‌ها سال حکومت اقتدارگرایانه در آن کشور توصیف کرد. آقای اوباما با اشاره به گفتگوهای پیشین خود با حسنی مبارک اظهار داشت: من همیشه به رئیس جمهوری مصر متذکر شده ام که برای بهروزی دراز مدت آن کشور اصلاحات سیاسی و اقتصادی امری کاملا ضروری و لازم است. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه خشونت پاسخی برای حل مشکلات مصر نیست، از دولت آن کشور و ناراضیان خواست که از خود خیشتنداری نشان دهند. نیروهای امنیتی مصر در نخستین ساعت بامداد روز جمعه 3 تن از سخنگویان و شماری از اعضای گروه اخوان المسلمین را دستگیر کردند. یکی از وکلای این گروه سیاسی اسلامگرا با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفت از شمار دقیق دستگیر شدگان اطلاعی ندارد، اما دلیل آن به طور روشن به تظاهراتی که قرار است امروز جمعه برگزار شود مربوط می شود. معترضان و فعالان سیاسی از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از همگان خواستند تا برای اعتراض به وضعیت اقتصادی و حکومت اقتدارگرایانه در مصر روز جمعه در تظاهرات علیه دولت شرکت کنند. گروه‌ها و احزاب سیاسی هم از این فراخوان استقبال کردند. در همین حال وزارت کشور مصر اعلام کرده است که تدابیر قاطعی را در برخورد با تظاهر کنندگان در پیش خواهد گرفت. محمد قنوشی نخست وزیر موقت تونس ترکیب جدید کابینه این کشور را اعلام کرد. آقای قنوشی خود همچنان در سمت نخست وزیری باقی می‌ماند، اما 12 تن از وزیران که از اعضای حزب حاکم سابق بودند، از جمله وزرای دفاع، خارجه و کشور تغییر کردند. محمد قنوشی در تلویزیون تونس گفت که ترکیب جدید کابینه پس از مشورت با احزاب و نهادهای مدنی تعیین شده است. هزاران تن روز پنجشنبه با تجمع در صنعا پایتخت یمن خواهان استعفای رئیس جمهوری آن کشور شدند. خبرگزاری ها شمار معترضان را بیش از 15,000 تن گزارش کردند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن نزدیک به 33 سال است که بر آن کشور حکومت می کند. اتحادیه اروپا از افزایش شمار اعدام ها در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد و بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا مجازات اعدام را لغو کند. تنها در یک هفته گذشته دست کم 14 نفر در ایران به جرائم قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی و 2 نفر نیز به جرم ارتکاب جرائم سیاسی اعدام شدند. بیانیه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را علاوه بر 27 عضو این اتحادیه، کرواسی و ترکیه از متقاضیان عضویت در اتحادیه اروپا هم امضا کردند. غلام حسین الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از مواضع رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت هاشمی رفسنجانی در رأس جریان ضد دولت قرار دارد. سخنگوی سابق شورای نگهبان در اظهارات خود با تأکید بر اینکه باید در ترکیب مجمع تشخیص اصلاحاتی صورت بگیرد تأکید کرد که اگر جای محمود احمدی نژاد بود وی نیز در جلسات مجمع شرکت نمی کرد.
با سپاس از مهداد میردامادی، حالا ببینیم تا ساعت 8:30 چه مطالب دیگه ای خواهیم شنید. پس از 7.5 سال تلاش، شکایت و دادخواهی خانواده زهرا کاظمی قربانی شکنجه در زندان اوین به جایی نرسید. نظر 2 فعال حقوق بشر رو خواهیم شنید. روز پنجشنبه از هجوم مردم به جنگل‌های زاگرس برای تأمین هیزم به قصد سوخت خبری داشتیم. امروز گزارشی داریم در این باره. پس از شنیدن 3 ترانه بامداد امروز، سری به جهان موسیقی هم خواهیم زد، ببینیم تازه های جهان موسیقی چیا هستند. دادگاهی در کانادا روز پنجشنبه رأی خودش در مورد دادخواهی استفان هاشمی فرزند زهرا کاظمی روزنامه‌نگار مقتول در اوین رو صادر کرد. بر پایه این رأی، چون تعرض‌های فیزیکی به خانم کاظمی نه در خاک کانادا که در خاک ایران رخ داده، به دلیل قانون مسئولیت دولت‌ها از پرداخت غرامت امکان دادرسی این پرونده وجود نداره. زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی در تیر ماه 1382 هنگامی تهیه گزارشی در برابر زندان اوین بازداشت و سپس شکنجه شد و در اثر شدت جراحات وارده جان خودش را از دست داد. شاهین بشیری از رادیو فردا در مصاحبه با الهه هیکس فعال حقوق بشر و هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، ابتدا موضع این کمپین را در این زمینه جویا شده. هادی قائمی:
موضوع ما این هستش که کلن چون قوانین حقوق بشر جهان شمول هستند و کلن ما انتظار داریم که دادگاه‌های همه کشورها این قوانین رو اجرا کنند و به خصوص در مورد شکنجه و مرگ زندانیان بشه شکایت‌ها رو پیگیری کرد، و در حقیقت در اروپا اصولی وجود داره که این اجازه رو میده و کلن هم تمام کشورهایی که پیمان‌نامه‌های بین‌المللی امضا کردن معنیش این هست که در قوانین داخلیشون هم ارتقا بدن. توقع ما این هست که پارلمان کانادا در این زمینه لوایحی رو به رأی بگذاره و تصویب کنه که این امکان وجود داشته باشه که بشه شکایت رو پیگیری کرد. و در این زمینه هم تحولاتی در کانادا وجود داره، ولی متاسفانه هم احزاب سیاسی کانادا و هم دولت کانادا تا حدی در این زمینه نالایقی هایی رو بروز دادند و در این زمینه اقدامی رو که به رأی گیری و تصویب این لوایح باید بیانجامه هنوز انجام نگرفت.
فکر میکنید که اگر آقای استفان هاشمی درخواستشون رو ادامه بدن و روند دادرسی رو به دادگاه‌های دیگه‌ای بندازن امکان موفقیتشون وجود داره؟
همکنون شکایت خود شخص آقای هاشمی هنوز در دادگاه های کانادا مطرح هست و رأی امروز بهشون حق رو داده که دادگاهی مدنی برای رسیدگی به پرونده و شنیدن شکایت ایشون انجام بشه. پس ما امیدواریم که همچنین روندی پیگیری بشه و رأی در این زمینه صادر بشه.
دادگاه کانادا با ذکر این نکته که تعرضات فیزیکی به خانم کاظمی نه در خاک کانادا بلکه در خاک ایران رخ داده، امکان دادرسی این قضیه را خارج از توان خود دانسته. الهه هیکس، فعال حقوق بشر، در مورد رأی دادگاه کانادا پیرامون مسئله خانم زهرا کاظمی معتقد است؟
این اولین اقدام هایی هستش که در این زمینه برداشته شده و یک دادگاهی یک بحثی رو یا گوشه یک بحثی رو رد کرده به خاطر اینکه اتفاقاتی که افتاده در زیر حیطه مقامات حکومت اسلامی بوده، ولی چون دولت کانادا احکام منع شکنجه رو امضا کرده، در آینده اگر آقای سعید مرتضوی به خاطر قوانین دولت کانادا و کشورهایی که قانون منع شکنجه رو احتمال را امضا کردن، اگر یک روزی آقای سعید مرتضوی به این کشور سفر بکنند، خیلی راحت میشه بر اساس همین دادگاه، همین شکایت ها، یکی یکی نه دولت ها، ولی کسی که چون مظنون بوده، الان آقای مرتضوی این قضاوت ندارن و مظنونیت سیاسی ندارن، خیلی راحت میشه اقدام کرد و ایشون رو بازداشت کرد و محاکمه کرد.
پس شما معتقدید که اگر آقای استفان هاشمی فرزند خانم کاظمی روند دادرسی رو به دادگاه دیگه‌ای موکول کنند و از راه دیگه‌ای وارد بشند، اون وقت ممکنه به نتیجه دیگه‌ای برسن؟
دقیقاً. ببین، کاری که شروع کردن رو باید ادامه بدن، باید در دادگاه‌های دیگه تقاضای اعاده بررسی بکنند، ولی از جنبه های مختلفی میشه. خود مقامات کانادایی گفتن از همه مهمتر این دادگاه پرونده تمام تحقیق شده، در زمان آقای خاتمی کمیسیون مجلس تمام داده ها رو داره، کافی هستش که این دادگاه ها داده بشه به مقامات سفارت کانادا در تهران و اینهای مدارک رو بگیرن بررسی بکنن. این داده هایی که کمیسیون 90 در اون زمان تهیه کرده کافی هست که کسانی که اسمشون هست محکوم بشن. در مطالبی که کمیسیون 90 مجلس زمان آقای خاتمی در آورده اسامی هستش که باید احضار بشن و این کار عملی هست در یک محیطی که قوه قضاییه اجازه بده. همین اطلاعات رو اگر دولت کانادا بپذیره و بر اساس همین بخواد تحقیقات خودش بررسی بکنه، شاید سرنخی پیدا بکنه.
الهه هیکس، فعال حقوق بشر و هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به پرسش‌های شاهین بشری از رادیو فردا پاسخ می‌دادند.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
برنامه صبحانه با خبری که تا ساعت 8:30 ادامه داره، در حالی که الان ساعت هست 8:14. شنیدین که بر مشکلات پیرامون نگهداری جنگل‌های طبیعی ایران مدتی معضل دیگه هم اضافه شده. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها سبب شده که روند استفاده روستاییان ساکن نواحی کوهستانی به ویژه در منطقه زاگرس و ارسباران از چوب جنگل‌ها برای تأمین سوخت شدت بگیره. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر میشنویم.
فعالان دوستدار محیط زیست در یک ماه اخیر گزارش‌های مختلفی از شدت گرفتن استفاده از بخاری‌های هیزومی قدیمی به ویژه در میان روستانشینان مناطق جنگلی ارسباران و زاگرس منتشر کرده بودند. اتفاقی که خبرگزاری مهر هم روز چهارشنبه آن را تایید کرده و گزارش داده که روند استفاده از جنگل‌ها برای تأمین مصارف سوختی توسط روستاییان شدت گرفته است. شدت این روند حتی باعث اخطار قانون اساسی یک نماینده مجلس ایران شده است. علی محمد بزرگواری نماینده مردم کوهکیلویه و بوی رحمت روز یکشنبه با استناد به اصل 50 قانون اساسی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست گفته است که دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها موجب شده تا نفت در روستاها گران شود و مردم برای پخت و پز و گرم کردن خود به قطع درختان روی آورند. سامع خسروی فرد کارشناس حوزه محیط زیست درباره این موزل جدید در نگهداری جنگل‌های ایران به رادیو فردا میگوید
استفاده از منابع طبیعی جنگل‌ها و سایر مواهب طبیعی مدت هاست که رواج داشته و رواج داره، موضوع جدیدی نیست. سالیان ساله که مردم محلی برای گرم کردن خودشون و یا پخت و پز به خصوص در فصل زمستون احتیاج به سوخت دارن، احتیاج به هیزم دارن. موضوع هدفمند کردن یارانه ها مقدار این روند رو تشدید کرده. نکته ای که هست اینه که مردم مناطق محلی نحوه استفاده از طبیعت و نحوه برداشت از طبیعت رو به درستی میشناسن. در واقع میدونن چه میزان از درخت یا حیات وحش یا شکار برداشت داشته باشن که سال بعد دچار مضیقه و کمبود نشن. اما دغدغه امروز مردم دیگه سال آینده نیست، همین امروز احتیاجاتشون به حدی است که باید برآورده بشه. اگر سوخت در مناطق سردسیر، جنگلی و صعب العبور در اختیار مردم قرار بگیره، طبیعتاً دچار اون کار طاقت فرسای بریدن چوب و هیزم و زغالگیری نمیشن. مضافاً بر این که میدونن این کار غیر قانونی است، اما ناچارن که این کارو انجام بدن. اگر دولت و سازمان‌های مسئول قرار بود کاری بکنن، خب طبیعتاً طی این 30 گذشته 40 گذشته این کارو انجام میدادن، اما این اتفاق نیفتاده. یعنی نگاه به طبیعت، نگاه مصرف‌گرایانه همیشه بوده و هیچ وقت استفاده اوغلایی یا نگاه که الان به عنوان توسعه پایدار مطرح هست رواج نداشته. از کارهایی که میشد انجام بشه که تا حالا نشده استفاده از انرژی‌های پاک بوده، اما جز بعضی از مناطق و بسیار محدود میبینیم که گسترش چندان این انرژی های پاک استفاده ازشون نداشته. الان باید این سوال رو مطرح کرد با توجه به اینکه تخریب محیط زیست در واقع بر اساس اصل 50 قانون اساسی جرم محسوب میشه، آیا آدم های مردمی مجرم هستند که به ناچار درخت رو قطع میکنن، زغالگیری میکنن، یا کسانی که این اجبار رو برای مردم و این جبر رو برای مردم به وجود آورده؟
افزایش تخریب جنگل‌های مناطق زاگرس و ارسباران توسط روستاییان برای تأمین سوخت در حالی رخ می‌دهد که چند روز پیش رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود که طی 40 اخیر مساحت جنگل‌های ایران از 18 میلیون هکتار به 12 میلیون هکتار کاهش یافته است. محمد جواد محمدی زاده همچنین به سرانه جنگل کشور همسایه ایران ترکیه نسبت به 40 قبل تا کنون اشاره کرده و گفته که ترکیه 40 پیش 18 میلیون هکتار جنگل داشته که امروزه به 23 میلیون هکتار رسیده است. پذیرش روند تخریبی جنگل‌های ایران توسط مسئولان دولتی در حالی رخ می‌دهد که فعالان محیط زیست همواره نسبت به روند تخریب جنگل‌ها هشدار دادند. چرا با وجود اذعان مسئولان دولتی به کم شدن میزان جنگل‌ها اقدام جدی برای جلوگیری از آن صورت نمی‌گیرد؟ سامع خسروی فرد:
روند استفاده از طبیعت همه جای دنیا روند رو به توسعه و گسترش است. دولت‌ها و حکومت‌هایی که اهمیت بیشتری به محیط زیست می‌دهند تا جای ممکن این روند رو کند می‌کنند. مشکل ما در واقع این بوده که هیچ وقت نگاه توأم با توسعه پایدار به موضوع جنگل و منابع طبیعیمون نداشتیم. بیش از 50 طول کشید تا آتش‌سوزی که در جنگل‌های شمال اتفاق افتاد خاموش بشه، اون هم به کمک و همت باد و بارون بود و ریزش‌های جوی، وگرنه نه نیروی متخصصی جذب سازمان‌های مربوطه شده و نه امکانات و تجهیزات و ادوات لازم برای حفاظت از منابع طبیعی به خصوص در این بحث که حالا جنگل هست منظورمون تهیه شده، خریداری شده. دلیلش اینه که ما توجه جدی متأسفانه به منابع طبیعیمون نداریم. بنابراین طبیعی است که شاهد تحلیل رفتن عرصه‌های طبیعیمون باشیم.
خبرگزاری مهر از قول مدیر کل سابق جنگل‌های خارج از شمال ایران خبر داده که در صورت تداوم روند فعلی ظرف 20 سال آینده بزرگترین منابع آب شیرین ایران با تخریب رویشگاه‌های زاگرس از بین خواهد رفت.
خطر نابودی جنگل‌های ایران، بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. خب سومین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه از بامداد شما انتخاب کردن، ترانه‌ای به نام هوای تازه با صدای زیبا شیرازی از آلبوم هوای تازه. زیبا شیرازی آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده ساکن لس آنجلس، یکی از پیشتازای ترانه‌سرایی فمینیستی و زنانه در موسیقی پاپ ایران که تا به حال 6 آلبوم منتشر کرده. فعلا ترانه هوای تازه را از او می‌شنویم.
ولی مهتاب شد روز بارون زدم و نفتاب شد واسه پرواز پرند از قفص قفل سر قفص تو دستم آب شد روزم از نو روزی از نای بغل هوای تازه روزم از نو روزی از نای بغل هوای تازه کشیده بودم بخشیدم به خوبی تو با دلم بمون همیشه خیلی سخته دوری تو از خدا میخوام که باشه چشم بد دور از من و تو حرف عاشقونه باشه تا بعد بین من و تو روزم از نور روزی از نای بغل هوای تازه روزم از نو روزی از نو یه بغل هوای تازه درد و بلا بود دیگه من پا نمیذارم در خونه رو رو دشمن دیگه من پا نمیذارم من قسم خوردم از امروز تا ابد که یه لحظم تو رو تنها نمیذارم روزم از نو روزی از نو یه بغل.
اگه موافق باشین در این لحظه سری به جهان موسیقی میزنیم در همراهی علی ناظمی. صبح بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر آقای حسینی، همچنین صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، در آذر ماه خبر این بود که از سوی انجمن موسیقی ایران 7 اثر موسیقی به عنوان آثار ماندگار رونمایی شد. درباره این آثار چه اطلاعاتی دارین؟
تا به حال این آثار 3 تاشو منتشر شده بود. در پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران به تازگی خبر داده که 2 تا اثر دیگه منتشر شده. اولین اثر خنده آسمان نگر در واقع موسیقی تاجیکیه که با هنرمندی و آهنگسازی دولتمند خود آهنگساز سرشناس ضبط شده. این آلبوم تو سال 85 تو استودیو رودکی ضبط شده و تازه منتشر میشه. آلبوم دیگه هم هست به اسم خاطرم در آتش است. اینو سروش قهرمانلو آهنگسازی کرده و محمد مهدی قوام تنظیم کرده. این آلبوم روایی یا مفهومیه، به این معنی که موسیقی بی کلام قطعات مختلفشون پشت سر هم دیگه میان و همدیگه رو کامل میکنن.
آقای ناظمی، دیروز درباره یک کنسرت داریوش طلایی با هم صحبت میکردیم. امروز شما خبرهایی درباره کنسرت‌های از هنرمندان ایرانی در بیرون از ایران برای ما دارین.
دیشب گروه قصیده به رهبری محمد معتمدی خواننده جوان روی صحنه رفت تو آمستردام تو جشنواره موسیقی فلامنکو. محمد معتمدی رو یک نوازنده کمانچه همراهی میکرد و یک خواننده اسپانیایی. اونا موسیقی فلامنکو رو با موسیقی ایرانی تلفیق کردن و اجرا کردن. البته معتمدی پیشتر این تجربه هم داشته. تجربه جالبیه. در واقع اصالت موسیقی ایرانی حفظ میشه توش و رنگ و بوی موسیقی فلامنکو هم به خودش میگیره که خیلی موسیقی فلامنکو از موسیقی شرقی فاصله نداره و این تلفیق دلنوازیه و این اجرای خیلی خوبی بود. اشعار حافظ و خیام رو هم خواننده اسپانیایی به زبان اسپانیایی خوند و هم معتمدی که خواننده آینده داری به زبان فارسی.
از موسیقی ایرانی به موسیقی کانتری آمریکایی میریم، چرا که این سبک از موسیقی یکی از خواننده‌های سرشناس خودش چارلی لووین رو از دست داد. You may teach the flowers to bloom in the snow. You may take a pebble and teach it to grow. You may teach all the raindrops to return to the cloud, but you can't teach my heart to forget.
همونجوری که شما گفتین خبر بدی بود. چارلی لووین تو 83 سالگی درگذشت به خاطر سرطان 12. اون این پیشگام تو موسیقی کانتری بود و همه به یادشون هست که با برادرش ایرا تو دهه 50 و 60 خیلی موفق بودن. اونا در واقع یه سبک دوخونی رو پایه گذاشتن که خیلی ها امروز ازش تقلید میکنن، سبک دوخونی که مشهور به همخونی نزدیک.
چندی پیش خبردار شدیم که به مناسبت 40مین سالگرد آغاز به کار کردن گروه کوئین فیلمی قراره درباره زندگی خواننده گروه فردی مرکوری ساخته بشه. گذشته از این فیلم، در این 40مین سالگرد فعالیت دیگه اعضای سابق گروه پیش بینی کردن؟
اونا هم قراره که هدیه‌ای به طرفداراشون بدن و قراره که 5 تا آلبوم اول گروه رو دوباره منتشر کنن. تو این 5 تا آلبوم اول آلبوم بزرگ چون یک شب در اپرا هم وجود داره و اونا قراره که به همون شکل اصلیش آلبوم ها رو منتشر کنن، اما به هر کدوم از مجموعه 2 تا CD ضمیمه است که این هدیه که گروه به طرفداراشون میده. معلوم نیست دقیقاً تو این 2 تا CD چی قراره بذارن، ولی احتمالاً موادی از ویدیوها و یا تصاویر و یا آهنگ‌های گروه خواهد بود که فکر می‌کنم برای طرفدارشون جذاب باشه.
شما هم برای ما هدیه‌ای در نظر گرفتین، اون هم برای دومین بار یکی دیگر از آهنگ‌های گروه کوئین هست با صدای فردی مرکوری، درسته؟
بله، فکر می‌کنم آهنگ من رو متوقف نکن حالا رو گوش بدیم، خیلی خوب باشه، آهنگ خیلی شادیه برای اول صبح.
بسیار ممنون، پس گوش کنیم به اتفاق آهنگ من رو متوقف نکن، Don't Stop Me Now. Ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping. به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما. تا فردا.